رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 31 آذر برابر با 22 دسامبر. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین، مجله پر از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی برای شمایی که شبی بلند رو پشت سر گذاشتیم و به آخرین روز پاییز رسیدیم. و هوای ایران از امروز تا چهارشنبه به دلیل شرایط جوی پایدار، آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت مثل تهران، اصفهان، عراق، قزوین، کرج و تبریز افزایش پیدا میکنه. امروز برخی استانهای جنوبی کشور مثل سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بارونی هستند. سرمای شدید در استانهای غرب و شمال غرب کشور همچنان ادامه داره. سردترین استانهای کشور اردبیل و همدان هستند با حداقل منفی 14 درجه و گرمترین استان کشور هم هرمزگان با حداکثر 22 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که میتونید یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینین و 30 دقیقه پایانی فقط رادیو ایست. اما همکاران بیش از شب‌های گذشته، شب زنده‌دار من، مراد ویسی تهیه کننده، مهرداد میردامادی مسئول خبر، کیان معنوی گزارش تصویری و سام خاکزاد کارگردان فنی و من هم رضا وکیل. با خبرها آغاز میکنیم از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه میگوید پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 اندک بود است. عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران شامگاه شنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از احتمال ادامه مذاکرات کارشناسی در روز یک شنبه خبر داد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکار و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. وزارت امور خارجه ایران به دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در محل سفارت یونان در تهران رسما اعتراض کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یونان را فرا خوانده و مراتب ناخرسندی دولت را در این باره به اطلاع وی رسانده است. در همین ارتباط ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس از احضار وزرای امور خارجه اطلاعات و کشور به مجلس در این ارتباط خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های سودان نسبت به قطع حمایت‌های جهانی در صورت تلاش برای کودتای نظامی در آن کشور هشدار داد. کاخ سفید روز شنبه پس از مذاکرات تلفنی آقای اوباما با سوزان رایس مشاور امنیت ملی و دیگر مشاورانش در بیانیه اعلام کرد هر گونه تلاش برای به دست گرفتن قدرت با بهره گرفتن از قوای نظامی به پایان حمایت دیرپای ایالات متحده و جامعه جهانی منتهی خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از رهبران سودان جنوبی خواست تا به حفاظت از شهروندان و دیپلمات‌های آمریکایی کمک کنند. این در حالی است که روز شنبه بر اثر آتشباری به 3 هواپیمای نظامی که در کار تخلیه کارکنان سفارت آمریکا و شهروندان این کشور از سودان جنوبی بودند، 4 پرسنل نظامی آمریکا زخمی شدند. انفجار یک خودرو در بیرون یک مرکز نظامی نزدیک شهر بنغازی در شرق لیبی دست کم 7 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گفته یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز، این انفجار انتحاری در نخستین ساعات روز یک شنبه در 50 کیلومتری بنغازی روی داده و قربانیان آن همه افراد نظامی بودند. وضعیت امنیتی در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، در ماه‌های گذشته رو به وخامت گذاشته است. ذخایر نفتی لیبی که منبع اصلی درآمد این کشور است، در این منطقه در شرق لیبی قرار دارد. و روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی هسته‌ای با ایران به برچیده شدن طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا منتهی شود. سرگئی لاوروف روز شنبه در آخرین مصاحبه خبری سال جاری میلادی در این باره به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت: امیدواریم شرکای آمریکایی ما به بازبینی در طرح استقرار سفر دفاع موشکی در اروپا مجاب شوند، چون با حصول توافق هسته‌ای با ایران علت اصلی برای ساخت سفر دفاع موشکی از میان می‌رود.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی و بریم و ببینیم در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. کاردار یونان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. علت احضار اعتراض وزارت خارجه به دیدار هیئت پارلمانی با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان است. در گزارشی در این باره بیشتر خواهید شد. در گفتگوی اقتصادی امروز قراره درباره پایین بودن شاخص اقتصاد دانش بنیان ایران صحبت کنیم. در صفحه اول برخی روزنامه‌های امروز هم از وجود 70 میلیون موش در تهران می‌شنویم تا فساد بزرگ مالی در قشم، توقفی داریم در ایستگاه ورزش، پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم که از یلدا گفتین و فقط یلدا، پیامک‌هاتون هم همینطور، اما خیلی ساده شما هم می‌تونین به برنامه ما بیاین با فرستادن پیامک به این شماره‌ها: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دیشب ما یه ویژه برنامه برای یلدا داشتیم و همچنان تماس‌های تلفنی شما نشون میده که خواستین زمان و برنامه‌های بیشتری رو به این موضوع تا صبح امروز اختصاص بدیم. برنامه ما از فضای یلدا دور نیست. کلی پیام‌های تلفنی در مورد یلدا از شما داریم، اما خب از دنیای سیاست و خبر هم خیلی نمیتونیم فاصله بگیریم. پس اجازه بدین اول بریم سراغ موضوع احضار کاردار یونان به وزارت خارجه در تهران. بعد از این گزارش به حرفای شما از یلدا هم میرسیم، اما فعلا گزارش کیان منوی از احضار کاردار یونان به وزارت خارجه.
اعتراض وزارت امور خارجه ایران به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی در محل سفارت یونان در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش ها کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس گفته بود که معاون قوه قضاییه اعلام کرده است که از نظر این قوه هیچ مشکلی به گفته او برای دیدار نسرین ستوده و جعفر پناهی با افراد دیگری که می آیند وجود ندارد. با این حال به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که این دیدار مغایر با حسن نیت و به رغم تذکرات قبلی انجام پذیرفته است. روزنامه یه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم این اقدام را نقض آشکار قوانین و توهین مسلم به دستگاه دیپلماسی ایران توصیف کرده است. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه در کانادا دلیل اعتراض وزارت خارجه ایران به اقدام هیئت اروپایی را چنین ارزیابی می‌کند:
مسئله اساسی این است که باید ببینیم که با توجه به اینکه میزبان اصلی این هیئت مجلس شورای اسلامی بوده، باید ببینیم که چه توافقاتی با هم داشتن، چون این هیئت هم در گذشته می‌خواست سفر کنه به ایران ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجایی که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر است که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مجلس به عهده مجلس میذاره، باید ببینیم اینها با کی تنظیم کردن. معمولا سفر هیئت‌های دیپلماتیک یه پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاشو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که با این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعاً اونها گفتن که ملاقات‌های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها ایالت‌های اروپایی میان معمولاً ملاقات میکنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سوزو در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت. دوم این که ما اطلاع نداریم آیا با گروه‌های دیگه جامعه مدنی افراد دیگه ملاقات کردن یا نه، مثلا با سینماگران، نویسندگان یا فعالان حوزه مدنی، فعالان محیط زیست. خب اگر در قالب اون افراد بوده این کمتر میتونست مطرح باشه و اگر فقط این دو نفر رو ملاقات کردن خب ممکنه وقت اینا اعتراض کنن که شما با این دو نفر خاص ملاقات کردید، در حالی که شما میتونستید با بقیه هنرمندان، نویسندگان یا فعالین جامعه مدنی ملاقات کنید، همونی که رئیس فرزندی هیئت مطرح کرده که ما گفته بودیم که میخوایم به فعالین جامعه مدنی ملاقات کنیم، که به هر حال اینا ابهاماست که در سفر حالا از این طرف اروپا یا طرف ایرانی چه جزئیات در اختیار ما قرار.
پیش از این تاریا کرونبرگ رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارد با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره مسئله حقوق بشر گفتگو کند. هیئت پارلمانی اروپا سال گذشته نیز با پیش شرط دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ایران را داشت که جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرد. علیرضا نامور حقیقی میگوید با این وجود این رویداد از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار نیست.
به طور کلی به نظر من این موضوع داره اهمیت استراتژیکی نیست، برای که مسئله اساسی رابطه ایران و غرب، توافق جامعه‌ای که باید ایران با غرب صورت بگیره و نه این دو نفر از اهمیتی از جنبه سیاسی امنیتی توی سیستم، به این مفهوم که رهبران جریان سیاسی خاصی نبودن که مسئله خاصی ایجاد کنه. از جنبه امنیتی به نظر من همونجوری که آقای جلالی گفته او به قضیه برداشت بوده که خطر متوجه نظام نمی‌کنه، بنابراین خیلی براشون مهم نبوده. باید از اون زاویه نگاه کنیم. در زاویه کلی اصل سفر مهم بوده، اعتراض وزارت خارجه هم بیشتر به خاطر اینکه نشون بده که اعتراضی کرده.
علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در کانادا. روزنامه جوان در ایران یادآوری کرده است که در سال 2012 در روز اعطای جایزه ساخاروف در پارلمان اروپا مقامات ایران اجازه خروج از مرزها را به نسرین ستوده و جعفر پناهی ندادند تا به نوشته این روزنامه خالی ماندن صندلی این دو نفر در سالن محل برگزاری برنامه اتحادیه اروپا برای آنچه دخالت در امور داخلی ایران توصیف شد ناموفق باقی بماند. این روزنامه در مورد جایزه ساخاروف همچنین نوشت که این جایزه است که در کنار آن 50,000 یورو نیز به صورت نقدی به ستوده و پناهی اعطا شده است و اکنون رسیدن این میزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام خود میتواند خطری جدی برای برهم زدن آرامش ایران باشد.
کیانای معنوی گزارش میداد. خب همونطوری که وعده داده بودم نوبت شنیدن حرفا و پیام‌های شماست که از یلدا گفتین و استثنان امروز پیام‌های شما رو همراه کردیم با تصاویری که خبرگزاری‌های داخلی از ضیافت یلدا در شهرها و روستاهای ایران منتشر کردن.
بلندی شبیه از داود رازی کوچه جلفا، چو سری هم بکنی نصفی زلفی یاری منست. شبی الدا به همه دون خوش بگذره، به کوری چشم اونایی که با لبخند و شادی و نشاط مردم ایران مخالفن.
شب یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی، اگر یلدای دیگر من نباشم تو باشی و تو باشی و تو باشی. من این شعر رو از صفحه آقای آلنر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، برداشتم براتون خوندم. از اون کسایی هستم که امشب تو دیار قوتن هاست، اما با رادیوی شما اصلا احساس تنهایی نمی کنم. مرسی از شما.
خواستم این شب یلدار امشب حسابی بهتون تبریک بگم. از ابوظبی هستم، انتظارتون میگیرم.
سلام، میخواستم شب یلدا رو به همه تبریک بگم یه عمری دعا کردم بیام آمریکا که در کنار خانواده باشم، که شب یلدای بسیار پرشور و شلوغی درون خانواده بگذرونم. ولی اومدیم و خانواده زیاد خانواده همبسته که من فکر میکردم نبود. شب یلدای امسال هم از همیشه تنهاتره و شاید بگم غمگینتره، ولی داشتم شب یلدای مال ما تقریبا روز یلدامونو داشتم با رادیو فردا میگذروندم. خواستم تشکر کنم از همگی و آرزوی خوبی و خوشی برای همه هموطنان بکنم.
شب یلدا را به تمامی کارکنان رادیو فردا خوش و مبارک و تبریک عرض می نمایم.
شب یلدا، این شب عاشقان بی درد، این شب ایرانی رو به تمام ایرانی ها تبریک می گم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوی اقتصادی امروز ما به پایین بودن شاخص اقتصاد دانش بنیان ایران اختصاص داره. رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران میگه شاخص اقتصاد دانش بنیان که منجر به افزایش نرخ رشد و بهره‌وری در تولید اقتصاد میشه، در کشورهای منطقه نظیر امارات، بحرین و عمان بالاتر از ایرانه. اما علل چنین مشکلی در اقتصاد ایران چیه؟ پاسخ این پرسش رو از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد میشنویم. سلام و صبح بخیر آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده. انزوای بین‌المللی اقتصاد ایران و بخصوص نهادهای تولید دانش یعنی دانشگاه و مؤسسات پژوهشی از محیط علمی بین‌المللی یکی از علل این فراینده، چون دانش در محیط پر رقابت و تنوعی که شکوفا میشه، همچنین سهم سرمایه گذاری در نظام پژوهشی ایران در مقایسه بین‌المللی هم چندان قابل اعتنا نیست. نبود فضای آزاد و نقد علمی در نظام پرورشی و آموزشی و به خصوص دانشگاه ها امنیتی و حوزوی کردن دانشگاه و تغییر مسیر اونها از فعالیت کاربردی و نقاد و همچنین جستجوگرانه نیز از جمله دلایل کاهش شاخص اقتصاد دانش محور در ایرانه. از نمادهای چون واماندنی همونا رتبه اول مهاجرت افراد نخبه از ایران در میان 98 کشور در حال توسعه و ناکارآمدی مدیریت، به طوری که الان بازده نیروی کار از 2 ساعت در روز تجاوز نمی کنه.
این حوزه‌ای کردن دانشگاه‌ها به طور ملموس چه سهمی در بازموندن دانشگاه و مؤسسات پژوهشی داشته آقای علوی؟
دانش تجربی که سرچشمه دانش اقتصاد دانش بنیاده، به شکل غیر مشروط نقادانه و با تردید مسائل نگاه میکنه و این شک و تردید توقفی هم نداره. حال اون که تعلیمات حوزوی که تحت نام اسلامی کردن بر مراکز آموزش عالی سیطره پیدا کرده، کلامی و تبلیغیه و مشروط به پذیرش یک سلسله باورهایی است که قابلیت آزمون علمی و تجربی ندارن. فعالیت‌های نهادهای شبه نظامی و امنیتی و گزینش برای تحمیل چنین شرایطیه که اینم باعث شده که به هر حال دانشگاه‌ها اون وضعیت عادی و طبیعی خودشون رو نداشته باشن. بنابراین طبیعیه که موتور محرکه تولید دانش تجربی در دانشگاه‌ها که زیر سایه تعلیمات حوزوی سرکوب شده از کار میفته و این دانش ستروم میشه و نمیتونه کمکی بکنه به اینکه اقتصاد ایران دارای پویایی و رشد بشه.
به نظرتون کاهش شاخص اقتصاد دانش بنیان دارای چه پیامدهای اقتصادیه؟
از مهمترین پیامدهای کاهش شاخص اقتصاد بنیان، یکی همین کاهش پویایی اقتصادی و رقابت پذیری جهانی، وارداتی شدن اقتصاد، افزایش بیکاری و کاهش استاندارد زندگیه که اون رو مشاهده میکنیم. کافیست که بدونیم که ایران در بین 148 کشور جهان در سال جاری البته رتبه 82 رو از نظر شاخص رقابت پذیری کسب کرده و 10 رتبه نسبت به 2 سال گذشته تنزل داشته.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران همچنین میگه پژوهش‌ها در کشور بیشتر جنبه علمی و آکادمیک داره و به لحاظ کاربردی جایگاهی نداره. این مطلب رو چطور ارزیابی میکنین؟
دانشگاه‌های دولتی و شبه دولتی در ایران اساساً و عمدتاً رابطه مستقیم با صنعت و بازار کار ندارن. بنابراین عجیب نیست که در خود و برای خودشون فعالیت میکنن و کار کرده به اصطلاح مثبتی ندارن که خروجی داشته باشن برای صنعت یا برای بازار کار. نفوذ تعلیمات حوزه‌ای هم که در دانشگاه بسیار زیاده به این کلامی شدن و نظری شدن دانش کمک کرده و طبیعیه که ترکیب این دو عامل یعنی حوزه‌ای و کلامی شدن و اینکه بدون ارتباط بودن با صنعت و بازار کار باعث شده که به اصطلاح تولید دانش در ایران دیگه جنبه کاربردی نداره.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
فساد چند هزار میلیاردی در قشم، وجود 70 میلیون موش در تهران و احتمال کاهش سربازی متأهلان، اینها بخشهایی از تیترهای روزنامه‌های امروز تهرانه. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا درباره این روزنامه‌ها برای ما بیشتر خواهد گفت. درود به تو شهرام.
رضا ولی‌زاده، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه شرق عکسی از یک رفتگر منتشر کرده و نوشته آرزوی رفتگر 1 میلیارد تومانی استخدام رسمی است. نارنجی پوش امانتدار در کتاب درسی، ماجرای این تیتر چیه؟
بله، ایشون این عکس متعلق است به آقای احمد ربانی که حدود یک سال پیش یک کیف حامل 1 میلیارد تومان پول رو در بجنورد پیدا کرد و به صاحبش پس داد. حالا روزنامه شرق نوشته که به جای دهقان فداکار که از کتاب‌های درسی حذف شده، قرار است این ماجرا و داستان آقای احمد ربانی در کتاب‌های درسی کلاس ششم بیاد. تیتر یک روزنامه شرق هم درخواست 60 نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس شورای اسلامی هست برای اعلام اسامی گیرندگان کارت هدیه از سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی دولت آقای احمدی نژاد.
البته فکر کنم این تیتر هم باید در کتاب‌های درسی بیاد و البته تیتر یک روزنامه اعتماد. از تیتر یک روزنامه اعتماد بگو.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره قشم، بهشت فساد مالی و سخنان آقای شهریار مشیری رو منتشر کرده، رئیس جدید منطقه آزاد تجاری قشم، که گفته در دولت گذشته این جزیره به بهشت فساد مالی برخی از مقام‌های دولتی و سازمان‌های دولتی تبدیل شده بود. عکس یک این روزنامه ناصر هادیان هست، گفتگویی که با روزنامه اعتماد با او داشته درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، و کیانوش عیاری هم کارگردان سینما گفتگویی داشته با روزنامه اعتماد و تاکید کرده که من تحت فشار این چند سال گذشته خیلی خسته شدم.
خب بریم سراغ روزنامه ایران که در تیتر یکش نوشته مأموریت دو دستیار روحانی در زاهدان، گویا آقای محمد باقر نوبخت و علی یونسی رفتن به استان سیستان و بلوچستان.
بله، همینطور هست. روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست، گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و آقای یونسی دستیار آقای روحانی هست در امور اقلیت‌ها و آقای نوبخت هم در معاون ایشون هست در امور برنامه‌ریزی و قرار است در این سفر محرومیت‌های استان سیستان و بلوچستان رو مورد بررسی قرار بدن و راهکارهای خروج از بحران محرومیت در این منطقه رو هم پیش بینی کنن. عکس یکی این روزنامه هم مجید انصاری رو نشون میده، معاون پارلمانی دولت آقای روحانی، که گفته دوران پایان کدورت ها فرا رسیده.
امروز روزنامه قانون شهرام صفحه بندی شو کم تغییر داده، از قانون بگو برامون.
روزنامه قانون غیر از تیتر یک که گزارشی است با عنوان دلسوزی برای مخالفت و اشاره کرده به اینکه اصولگرایان این روزها دلسوز آقای هاشمی رفسنجانی شدن، از یک طرف با او مخالفت میکنن و از یک طرف میگن که نمایندگان پارلمان اروپا که به ایران سفر کرده بودن به هاشمی رفسنجانی توهین کردن. اما روزنامه قانون در صفحه یک سه عکس منتشر کرده. عکس امیر رضا خادم که گفته انتخابات کمیته ملی المپیک باید تحریم بشه، عکسی از رئیس انجمن خیریه توانیاب که گفته موج چهارم ایدز ممکن هست فراگیر بشه در ایران و تأکید کرده که کاندوم خجالت نداره، و یک گفتگو هم با سوده حامد توسلی درباره بی‌اعتباری شهادت زنان در قوانین جمهوری اسلامی.
خب بریم سراغ روزنامه شهروند که از وجود 70 میلیون موش در تهران خبر داده. این خبر رو به نقل از مشاور سازمان ملل و همینطور دبیر علمی کنفرانس ملی مدیریت بحران اعلام کرده.
بله، ایشون گفته در سالهای گذشته 20 میلیون موش در تهران زندگی میکردن که شمارش به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرده و به 70 میلیون رسیده. عکس یک روزنامه شهروند هم گزارش مفصلی است درباره بازدید آقای احمد مسجد جامع، رئیس شورای شهر تهران، از مزار شهدای جنبش مشروطه بلده. که این آرامگاه سور اسرافیل هست و ملک المتکلمی که به این شکل در اومده که در عکس یک روزنامه شهروند میشه اون رو دید.
و آخرین روزنامه، روزنامه جوان، که از احتمال کاهش مدت سربازی متأهلان به نقل از سردار کمالی خبر داده. در جوان چه تیترهای دیگه دیدی؟
تیتری که روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست مهمه. این روزنامه متهم کرده روشنفکران ایرانی رو که در مقابل فشارهای آمریکا علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همواره تسلیم شدند. و البته روزنامه جوان نوشته که برخی در داخل برای باز کردن پیچ و مهره‌های دستگاه عظیم هسته‌ای ایران به آمریکا کمک می‌کنند.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم روزنامه رو ورق می‌زنیم با هم.
متشکرم.
و سوت ورزش رو میزنیم تا حبیب روشنزاده از تازه های جهان ورزش برامون بگه.
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تغییر مدیران دو باشگاه پرطرفدار پایتخت، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس تغییر نخواهد کرد. در اطلاعیه وزارت ورزش که در ارتباط با این مسئله منتشر شده و خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نیز آن را بازتاب داده آمده است، در وضعیت کنونی تغییرات مدیریتی در این دو باشگاه در دستور کار نیست و عمده ترین موضوع مورد نظر وزارت ورزش طرح خصوصی سازی دو باشگاه است. مجمع فدراسیون تکواندو برای انتخاب رئیس فدراسیون که قرار بود امروز یک شنبه برگزار شود، به دنبال ارسال نامه بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر در انتخابات ریاست فدراسیون ها لغو شد. این در حالی است که هادی سایی، قهرمان المپیک و عضو شورای شهر تهران، خود را کاندید ریاست فدراسیون تکواندو کرده بود. به این ترتیب علاوه بر هادی سایی، عباس جدیدی و احمد دنیامالی اعضای شورای شهر تهران که خود را کاندید ریاست فدراسیون‌های کشتی و قایقرانی کرده بودند نیز نمی‌توانند در انتخابات فدراسیون‌های مربوطه شرکت کنند. تیم ملی اسکی ایران به پنجمین سهمیه خود برای حضور در بازی‌های المپیک زمستانی دست یافت. این سهمیه را حسین ساوه شمشکی در مسابقات بین‌المللی اسکی مارپیچ کوچک در ترکیه کسب کرد. به این ترتیب ایران در بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی با 3 اسکیباز در رشته آلپاین و 2 نفر در اسکی صحرانوردی شرکت خواهد کرد. این بازی‌ها 47 روز دیگر در روسیه آغاز می‌شود. تیم فوتبال بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا در یک برد قابل پیش‌بینی برای نخستین بار به مقام قهرمانی جهان رسید. بایر مونیخ دیشب در فینال جام باشگاه‌های جهان در مراکش با 2 گل تیم راجا کازابلانکای مراکش میزبان مسابقات را شکست داده و قهرمان جهان شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، بایر مونیخ با گل‌های دانته بازیکن برزیلی و تییاگو بازیکن اسپانیایی خود پیروز و قهرمان جهان شد.
گلاسو دی تییاگو! ریفلاس ایمپرسیونانته 2-0 بایر مونیخ.
پیش از این مسابقه بازی رده‌بندی برای مقام سومی جام باشگاه‌های جهان را تیم‌های گوانگژوی چین قهرمان آسیا و اتلتیکو مینیرو از برزیل قهرمان آمریکای جنوبی به داوری علیرضا فغانی داور ایرانی برگزار کردند که نتیجه 3-2 به سود تیم برزیلی بود. در این بازی علیرضا فغانی داور ایرانی در دقیقه 87 رونالدینیو ستاره برزیلی را از زمین اخراج کرد. و شب گذشته در هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 65 دقیقه برای این تیم بازی کرد، ولی فولام در خانه 2-4 به منچستر سیتی باخت تا این تیم به رده دوم برود. فولام از آخر دوم است. اما صدر جدول را تیم لیورپول در اختیار گرفت پس از پیروزی 3-1 خانگی مقابل کاردیف سیتی. 2 گل از 3 گل لیورپول را لوئیس سوارز بازیکن اوروگوئی به ثمر رساند که دو روز پیش قرارداد خود را با حقوق هفته 200,000 پوند با لیورپول تجدید کرد. فردا شب در حساس ترین بازی هفته اگر آرسنال بر تیم چلسی پیروز شود، صدر جدول را از لیورپول پس خواهد گرفت.
تازه های ورزش بود از حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 بامداد در ایران به بخش دوم مجله زنده صبحانه با خبر رسیدیم از رادیو فردا. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های سودان جنوبی نسبت به قطع حمایت‌های جهانی در صورت تلاش برای کودتای نظامی در آن کشور هشدار داد. انفجار یک خودرو در بیرون یک مرکز نظامی نزدیک شهر بنغازی در شرق لیبی دست کم 7 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی هسته‌ای با ایران به برچیده شدن طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا منتهی شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت که پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5+1 اندک بوده است. وی از احتمال ادامه مذاکرات در روز یک شنبه خبر داد. وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یونان را فرا خواند و مراتب ناخرسندی دولت را درباره دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در محل سفارت یونان به اطلاع وی رساند. ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره از احضار وزرای امور خارجه، اطلاعات و کشور به مجلس خبر داد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی و پسران دو وزیر کشور و اقتصاد در ارتباط با دریافت رشوه متهم شناخته و زندانی شدند. موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران از احتمال کاهش طول مدت خدمت سربازی برای مشمولان متأهل خبر داد. ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با این برنامه ها ادامه میدیم. پیش از هر چیز گزارشی داریم از کنار گذاشته شدن فیلم گذشته ساخته اسخر فرهادی از فهرست نامزدهای جایزه اسکار. صفحات میانی روزنامه ها رو ورق میزنیم، موسیقی میشنویم، پیام های تلفنی شما و البته اگر فرصتی بود حتما که هست پیامک های شما رو در این بخش. اما دیروز جمعه آکادمی اسکار نخستین فهرست فیلم های غیر انگلیسی زبان نامزد دریافت جایزه اسکار رو منتشر کرد و فیلم گذشته در این مرحله از جمع 9 نامزد اولیه کنار گذاشته شد. فیلم گذشته ساخته اسخر فرهادی و محصول کشور فرانسه است. بشنویم در این باره گزارش آبتین صدر رو.
جمعه شب آکادمی اسکار لیست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان جایزه اسکار امسال را اعلام کرد و فیلم گذشته اثر اسخر فرهادی از حضور در جمع 9 فیلم انتخاب شده باز ماند. این در حالی است که وبسایت هالیوود ریپورتر صبح شنبه از غیبت فیلم گذشته در فهرست اولیه فیلم‌های رقابتی غیر انگلیسی زبان به عنوان غافلگیری بزرگ یاد کرد. اما فیلم گذشته اسخر فرهادی نامزد جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی نیز شده است. اسخر فرهادی 2 سال پیش با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه است. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران به درخواست او بار دیگر راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه می‌بیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است. در این فیلم برنیس بجو و طاهر رحیم دو بازیگر سرشناس فرانسوی به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بجو با این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن 2013 شد. اسخر فرهادی پیش از این با فیلم درباره الی نامش در مجامع سینمایی جهانی مطرح شده بود و با فیلم جدایی نادر از سیمین شهرتی بیش از پیش پیدا کرد و تا کنون جایزه های معتبر جهانی از جمله اسکار و گلدن گلوب را از آن خود کرده است.
آبتین صدر گزارش میداد و باز هم نوبت پیام‌های تلفنی شماست با تصویرهایی که باز هم خبرگزاری‌های داخلی از یلدای ایرانی منتشر کردند.
سلام رادیو فردا، من سارینام از منچستر زنگ میزنم. میخواستم شب یلدا رو به همه تبریک بگم.
به این دلیل میگن چله، چون ایرانیان قدیم زمستان رو به دو قسمت کرده بودن. در حقیقت از اول دی تا دهم بهمن 40 و 20 روز دیگه که در حقیقت 20 شب و 20 روز چله کوچک و اولی چله بزرگ. بعد دهم بهمن جشن می گرفتن به اسم صده، چون 40-50 شب و 50 روز مونده بود به نوروز. به این جهت اسم امشب 40 است.
داشتم رادیو فردا رو گوش میکردم و یلدامو با شما میگذروندم، دیدم هی میگین قسم غزل، گفتم تماس بگیرم بگم و چی کارم بریم. غزل هستم از واشنگتن استیت، یلدای همگی مبارک.
خواستم بگم شب یلدا بر همه شما مبارک باشه، به خصوص رادیو فردایی ها که یادآوری میکنند و خیلی ممنون میشم که بازم یادآوری کنین این شب شب زایش نوره، شبیه که نور بر به تاریکی پیروز میشه، در نتیجه سمبولیکه که اهریمن شکست میخوره و نیروهای خوب و مثبت پیروز میشن. به امید روزی که شب یلدای ما این چنین واقعا بشه در ایران عزیز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در بخش فرهنگ و هنر صبحانه با خبر از 4 نمایشگاه براتون خبر داریم. یکی از این نمایشگاه ها که به ایرانیان دوره قاجار از نگاه هنرمند مدرن مربوط میشه اسمش هست قاجاریته. اما اینکه منظور از این عنوان چیه و چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهند شد رو از فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا میشنویم. سلام و صبح بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. نمایشگاهی که اشاره کردید با عنوان قاجاریته نقاشی های خانم مرسده کوسی تهرانی هست در گالری شکو. قاجاریته البته خب یک کلمه مندرآوردی هستش که نقاش ساخته و توضیح داده که من این اصطلاح رو یا این هرچی که هست رو از ترکیب قاجاری، دوره قاجار یا قاجار گرفتم و با ترکیب ایته که در آخر واژه مدرنیته است و خواستم بگم که تلفیق قاجار و مدرنیته، البته ما پسوند ایته در فارسی نداریم و طبیعتاً یه همچون اصطلاح سازی درست نیست، اما حالا از این بحثای روانشناسی که بگذریم، در این نمایشگاه 10 تابلو نقاشی با آکریلیک روی بوم خلق شده. نقاش مردمان عصر قاجار رو پوشیده، همونطور که شما گفتین، از نگاه انسان امروزی به اصطلاح تصویر بکنن، زنان مردانی که در بند هستن، دل شکسته هستن، در یک روزگار دروغین زندگی میکنن که رنگ و بوی مدرن دارن اما در واقع سنتی هستن. در این تابلوها زنان رو زیبا و مستحکم کشیده و مردان رو خشن و به اصطلاح با قدرت در یک کادرهای مربعی یا مستطیل. نقاش رنگ‌های تند و شاداب و به خصوص رنگ پیروزه‌ای رو به کار برده و این نمایشگاه تا 4 دی ماه ادامه دارد.
آقای سرکوی، سنی الملک رو از نخستین نقاشان مدرن ایران میدونن، نمایشگاهی از آثار او در تهران افتتاح شده، از این نمایشگاه چه خبری داریم؟
میرزا ابوالحسن خان غفاری کاشانی، ملقب به سنی الملک، در واقع میتونیم بگیم که شاید نخستین نقاش مدرن ایران باشه. او عموی کمال‌الملک معروف هست و پیش از کمال‌الملک البته کار نقاشی مدرن رو شروع کرده. او در سال 1229 به دنیا آمده و در سال 1283 هجری قمری در گذشته و بعد اون در زمان سلطنت محمدشاه قاجار به ایتالیا رفت، سفر کرد به ایتالیا، در موزه فلورانس و روم نقاشی آموخت، کار کرد، بعد هم به ایران آمد و در روزنامه دولت علیه ایران که یکی از نخستین روزنامه‌های بود که در جامعه چه بود شد، کار میکرد. بنابراین یکی از تابلوهای مشهور اون که کپی یکی از تابلوهای رافائل نقاش معروف ایتالیایی اهل رنسانس است در موزه واتیکان هست که معلوم نیست، میگن دزدیده شده و برده شده، چون تو این به یکی از اشعار دوره قاجار تعلق داشت. به هر حال نقاش بسیار بزرگی بود که در سال 1283 هجری قمری هم درگذشت و یکی از کسانی بود که کارهای رئالیستی، یعنی کاراش خیلی نزدیک به کمال ملک میدیم که وقتی به غرب از کارهای کلاسیک الهام گرفت، اما ثنی الملک از کارهای رئالیستی و مدرن‌تر از کمال ملک الهام گرفت. به هر حال نمایشگاهی از نقاشی‌هایی برپا شده در کاخ گلستان و در موزه کاخ گلستان و نمایشگاه که نمایشگاهی است که 16 تابلو نقاشی او را که در گنجینه کاخ گلستان بوده به نمایش گذاشتن. اکثرا تک چهره هستند و تا 9 دی ماه ادامه داره. بسیار دیدنی هستند برای علاقمندان به تاریخ و هم علاقمندان به تاریخ نقاشی.
به کاخ گلستان بریم آقای سرکویی، گویا یک نمایشگاه عکس هم در کاخ گلستان برپا شده، از این نمایشگاه چه خبرایی دارین؟
بله، این نمایشگاه در موزه کاخ گلستان هست. اینم جالب است، اینم به هر حال به دوره قاجاری مربوط میشه. عکس هایی که عکاسان دوره قاجاری از تخت جمشید گرفتن در این نمایشگاه ارائه شده. 35 عکس هست که جالب است که ببینید تخت جمشید اون موقع چه وضعیتی داشته و این نمایشگاه تا ده روز برپا.
و پرده های قلمکار استادان قدیمی در موزه هنر و مردم، درباره این نمایشگاه چه اطلاعاتی داریم؟
این نمایشگاه بسیار جالب هست، به خصوص که نسل های جوان ایران با پرده قلمکار آشنا نیستند، در حالی که یکی از صنایع دستی نزدیک به هنر در ایران قدیم بود. ما اساتیدی بسیار بزرگی داشتیم در قرن 12 و 13 هجری قمری و حالا جالب هستش که آثار این اساتید که متعلق به خانواده جلالی هست در موزه هنر و مردم ارائه شده. 65 پرده هست و رومیزی که قلمکاری شدن و بعضی هاشون تا 200 سال 250 تا 300 سال خدمت دارن و این نمایشگاه هم 2 هفته برپاست.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
با شهرام رفیع‌زاده ایم، همکار روزنامه نگارم از کانادا، که قرار از روزنامه ها برامون بگم. ما این بار از صفحات میانی. شهرام، روزنامه اعتماد در شماره یک شنبه‌اش در گزارش قشم رو بهشت فساد مالی ایران توصیف کرده، این نامگذاری چه دلیلی داره؟
دلیل این که روزنامه اعتماد قشم رو بهشت فساد مالی در ایران توصیف کرده، افشاگری آقای شهریار مشیری هست، رئیس جدید منطقه آزاد تجاری قشم. ایشون گفته که در دولت گذشته، دولت آقای احمدی نژاد، جزیره قشم تبدیل شده بود به حیات خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی که فساد مالی، انواع مختلف فساد مالی رو در اونجا انجام دادن. از جمله این فسادهای مالی، واگذاری غیرقانونی زمین‌ها هست که هیچ پولی بابت اون به این سازمان، یعنی سازمان منطقه آزاد قشم، پرداخت نشده. ایشون گفته دست کم 4 گونی چکی که وصول نشده در دفتر این سازمان موجود هست. علاوه بر این ایشون گفته که قشم به باراندازی برای واردات کالاها بدون پرداخت مالیات و همراه با سوء استفاده های مالی تبدیل شده بود. در این حال آقای شهریار مشیری گفته که آقای اکبر ترکان که دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری در ایران هست، دستور ویژه‌ای صادر کرده برای بازپس گرفتن این اموال و برگشت اون به دولت. و البته ایشون نکات دیگری رو هم بیان کرده، از جمله اینکه گفته یک کشتی برای اینکه کسی در جزیره قشم کشتی بخره، رفته 50 میلیون دلار از بانک این جزیره وام گرفته، اما کشتی بعدن اعلام شده که در میان راه سرقت شده.
روزنامه کیهان هم از فراخواندن وزرای اطلاعات و خارجه به مجلس درباره دیدار هیئت پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبر رو روزنامه کیهان به نقل از 2 نماینده مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. البته هر 2 از نمایندگان اصولگرا هستند، ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد و در عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. به نوشته روزنامه کیهان گفته که وزیر اطلاعات و همچنین وزیر خارجه دولت آقای روحانی از سوی هیئت رئیسه مجلس احضار شدند، باید بیان در مجلس و توضیح بدن که چرا نمایندگان پارلمان اروپا که وارد ایران شده بودند برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه پیدا کردن تا با جعفر پناهی و همچنین نسرین ستوده دیدار بکنن. آقای محمد حسن آصفری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، هم گفته که دلیل
این موضوع رو، این دیدار رو باید وزرا بیان و برای کمیسیون امنیت ملی تشریح بکنن. در این حال ایشون گفته که باید سفارت یونان مورد مؤاخذه قرار بگیره و سفیر یونان در ایران احضار بشه، به این دلیل که اجازه داده این دیدار در محل سفارت یونان انجام بشه.
و روزنامه جوان یادداشتی از یدالله جوانی مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در دفاع از دخالت این نیروی نظامی در سیاست منتشر کرده. مهمترین نکات این یادداشت چیه؟
مهمترین نکات این یادداشت آقای یدالله جوانی که پیشتر معاون سیاسی سپاه بود در زمان انتخابات سال 88 و در حال حاضر مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هست، این هست که ایشون از فعالیت سیاسی سپاه دفاع کرده، گفته سپاه یک حزب نیست اما باید فعالیت سیاسی بکنه، تمام امور سیاسی در ایران رو رصد بکنه و به محض اینکه خطری رو احساس میکنه باید وارد امور سیاسی بشه و دخالت بکنه تا جلوی تبدیل جمهوری اسلامی به هر نوع حکومت دیگری از جمله حکومت سکولار رو بگیره. ایشون در این حال گفته که سپاهی مجوز رو داره که در امور فرهنگی و حتی انقلاب فرهنگی هم دخالت بکنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، خدا نگهدار.
متشکرم.
و پیامک های شما روی میز صبحانه با خبر. شنونده بدون ذکر نام نوشته: به جمشید و آرش دلیران درود، به شهنام خانان ایران درود، همانان که یلدا سبک نشمرند با آن آریایی نژادان درود. صمیمانه بنده هم شب یلدا را به شما دوستان فردای عزیز تبریک و شاد باش میگویم. ازتون سپاسگزارم. همراه دیگه گفته: چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد. دوستی هم نوشته: به صد یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی، اگر یلدای دیگر من نباشم تو باشی و تو باشی و تو باشی، یلدا مبارک. آریا نوشته: یلداگ یا یلدا، از آنجا شروع شد که هوشنگ آتش را با نور و گرمای تنور، این پدیده بزرگ، به خانه ها آورد و زندگی مردم را در شب تاریک زنده کرد. شب بلند داغ، درود بر شما با فرهنگی اینچنین پربار. در پیامکی هم آمده: سلام، تشکر از برنامه خوبتون، اگه میشه اخبار سیاسیتون رو بیشتر کنیم. رضا از تهران شب یلدا رو به همه ایرانیان تبریک گفته. همراه دیگری نوشته: به خدا 15 سال است بیکار هستم، نان شب ندارم بخرم، فرشته چو بیرون رود دیو در آید. دوست دیگری نوشته: یک نیسان با یک بشکه آجیل قاچاق برای شب یلدا تقدیم به کارکنان رادیو فردا، اما خواهش میکنم این پیام رو زود پاک کنید چون نیسان دزدی. پیشاپیش یلدا مبارک، ازتون سپاسگزارم. به خاطر یه بشکه آجیل و زحمت نیسان دزدی، فقط جهت اطلاعتون عرض کنم، این عقب نیسان بیشتر از یه بشکه جا میشه، اگر که خواستیم بفرستیم. به هر حال با این همه زحمت دوستان اینجا به هر حال استقبال میکنن، اگر غیر از یه بشکه آجیل، کله پاچه و سبزی خشک و اینا هم به هر حال دوستان استقبال میکنن. بابک از تهران نوشته: یلدا شبی خاطر انگیز و بلند، به سفیدی زمستان و اناری که دلش قصه یک رنگیست، یلدایتان مبارک. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم یک سری از اعضای این صفحه فیسبوک ما به مناسبت شب یلدا پیام‌هایی گذاشتن. دوستی نوشته: معلوم میشه آقای ظریف، البته این یه دونه مرتبط نیست، نوشته: معلوم میشه آقای ظریف خانم ستوده و آقای پناهی رو برخلاف مجید توکلی میشناسه که ناراحت شده و اعتراض کرده. دوستی هم نوشته: خب حالا حتما که نباید آجیل گرون بخرن، یه نیم کیلو تخمه بخرن، هدف دور هم جمع بودن هست، آجیل که مردم میخرن ربطی به شب یلدا نداره، فقط یه چیز مندرآوردی است که ملت واسه چشم و همچشمی میخرن، این خود مردم هستن که باعث این مشکلات میشن، دور هم جمع بودن رو با مجلس آجیل خوری اشتباه گرفتن. دوستی نوشته: والا ما که نتونستیم بخریم و شب یلدایی نداریم، شب یلدا مال پولدار هاست. و دوستی هم نوشته: اکثر مردم با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن. عضو دیگری نوشته: هر شب گرانترین شب سال است، شب یلدا برای خیلی ها گران تمام می شود. دوستی هم نوشته: یلدا یک نام ایرانی است، نام این جشن، جشن مهرزاد، جشن زایش مهر است. و کامنت دیگری در صفحه فیسبوک رادیو فردا که میگه: اثرات شب یلدا رو روز بعدش در چهره مردم میشه دید. و کامنت بعدی که میگه برو بابا دلت خوشه با حقوق 600 هزار تومانی آجیل و شب یلدا رو کجای دلم بذارم. و کامنت بعدی میوهی که تا دو شب پیش کیلویی 3000 تومان بود حالا شده 5000 تومان. اینها کامنت های شما بود و پیامک های شما. در بخش سوم هم اگر فرصتی دست داد حتما براتون میخونم و برسیم به بخش موسیقی. بالاخره مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در بخش موسیقی امروز، به ویژه اگر جزء دوستداران این دو خواننده هستید، ماریا کری و ادل. بیشتر بشنویم از بردیا افشین.
سلام، یک شنبه است، آخرین روز کاری هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و فرصتی خوب برای من که مثل همیشه مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته موسیقی جهان. یک خبر تو چند روز گذشته توجه رسانه‌های بریتانیایی رو خیلی به خودش جلب کرده بود و اون هم محکومیت یک خواننده نسبتاً معروف موسیقی راک به 35 سال زندانه. این واتکینز، بنیانگذار 36 ساله گروه لاست پافیت، به علت ارتکاب به 13 مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان باید این حبس را تحمل کنه. از جمله این موارد اقدام به تجاوز به یک نوزاده، مواردی که به ذهن خیلی ها تو بریتانیا حیرت آور، وحشتناک، نفرت انگیز و غیر انسانی بوده. این آهنگی به اسم پشت بام ها از گروه لاست پافیتز، گروهی که 16 سال پیش تو کشور ویلز شکل گرفته بود و از گروه موفق عرصه موسیقی کاردیف بود، شهری که فضای موسیقیش تو دو دهه گذشته تحت سیطره هنرمندان موسیقی راک بوده، خصوصا اونهایی که موسیقیشون یک جورایی تحت تأثیر سبکای هیوی متال و متال کوره. لاست پافیتز تو بریتانیا هم به موفقیت های تجاری بزرگی رسیده بود، اون هم با انتشار 5 آلبومش. اما پارسال بعد از مطرح شدن اتهام های این واتکینز، خواننده گروه فعالیتش رو معلق کرد و حالا اعضای گروه اعلام کردند بعد از محکومیت این واتکینز یه گروه از هم پاشیده شده. و باز هم در بریتانیا، ادل، هنرمند مطرح و پرطرفدار انگلیسی، نشان عالی ترین رتبه امپراتوری بریتانیا رو از دست شاهزاده چارلز دریافت کرد. البته به علت خدماتی که به صنعت موسیقی این کشور ارائه کرده. ادل 25 سال است. او 5 سال پیش با اولین آلبومش به اسم 19 تونست خودش رو به عنوان یک پدیده بین المللی مطرح کنه، اما دو سال پیش با انتشار آلبوم 21 تونست موفقیت هایی رو به دست بیاره که خیره کننده بود، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. آلبوم 21 برای ادل کلی جوایز معتبر بین المللی مثل 6 جایزه گرمی، 2 جایزه بریت رو به همراه داشت. 26 میلیون نسخه از این آلبوم تو سراسر جهان به فروش رسیده و تو 30 کشور پرفروشترین آلبوم بوده و نام این آلبوم بارها در کتاب رکوردهای گینس در موارد مختلف به ثبت رسیده و همه اینها کافی بوده که خاندان سلطنتی بریتانیا وادارشند به عدل این نشان رو اهدا کنند. این آهنگی به اسم قلتیدن در اعماق، آهنگی که سال 2012 میلادی برای عدل دو جایزه گرمی رو به ارمغان آورد، دو جایزه مهم بهترین ضبط سال و بهترین آهنگ سال. تو روزهای گذشته فعالان بین المللی حقوق بشر بدجوری به مرایا کری تاختند و این ستاره موسیقی پاپ رو زیر سوال بردند، البته به خاطر اجراش در جشنواره‌ای که متعلق به صلیب سرخ آنگولا بود و حامی مالی اون جشنواره شرکتی متعلق به دختر رئیس جمهوری آنگولا، دختر خوز ادواردو دو سانتوس. فعالان حقوق بشر عقیده دارند دو سانتوس که از 34 سال پیش ریاست جمهوری آنگولا رو بر عهده داره فرمان قتل تعداد بیشماری از سیاستمداران، فعالان و روزنامه نگاران مخالفش رو داده. بلاوف ادهی از فعالان حقوق بشر به کنسرت 5 سال پیش کری برای خانواده معمر قذافی رهبر پیشین لیبی هم اشاره می کنند و این خواننده رو متهم می کنند که برابر وسوسه دریافت پول دیکتاتورها نمیتونه مقاومت کنه. که میشنویم آهنگی به اسم همه اونچه که از کریسمس میخوام توی از مرایا کری، یکی از معروفترین آهنگهای مناسبتی کریسمسه که این روزها تو کشورهایی که این روز رو جشن میگیرن بارها بارها شنیده میشه، از جاهای مختلف، از رادیوها، تو فروشگاه‌ها و خلاصه همه جا. این آهنگ 20 سال پیش منتشر شده و برای مرایا کری، این خواننده 43 سالی آمریکایی، تا به حال نزدیک به 50 میلیون دلار درآمد داشته.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. اگر روی گیرنده های رادیویتون با ما همراه بمونید میتونید بشنوید.